أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبان گرامی، بینندگان، شنوندگان عزیز، و برای همه آرزوی توفیق میکنم و باز هم دعا میکنیم خدا متعال انشاءالله با رفع این بلیه و موانع راه مشاهد مشرفه رو برای مشتاقان باز بکنم. عرض ما در این شب ها بنا شد در باب آیاتی از قرآن باشه که مربوط به مقامات نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هست. یه نکته ای رو عرض کردیم که بنابراین یه مقدار گفتگو بشه و اون این است که خدای متعال انبیای الهی رو و حجتهای خودش رو، حجج خودش رو که فرستاده، در سیمای بشر و قالب بشر فرستاده. یک شنبه خلقت اونها خلقت بشری است. قل انما انا بشر مثلكم. میخورن، میاشامن، زندگی میکنند. حوادث طبیعی گاهی براشون پیش میاد. در جنگ ها صدمه میبینند، در ابتلاعات صدمه میبینند. این یک جنبه است که خدای متعال در حجت های خودش قرار داده. حالا بعد ببینیم چرا. یک جنبه دیگری که خدای متعال در اونها قرار داده این است که اونها در عین اینکه بشرند ارتباط با حضرت حق دارند، به اونها وحی میشه، خدای متعال با اونها تکلم میکنه و میتونن سفیر بین ما و خدای متعال باشند. که اون جنبه را اگر کسی بخواد بحث بکنه، تمام زیارت جامع کبیره گوشه ای از اون مقامات اهل بیت علیهم السلامه. عرض کردیم اگر اون جنبه نباشه مثل ما یه بشر عادی میشن. هیچ دلیلی نداره که ما از اونها تبعیت کنیم، تسلیم باشیم، طاعت کنیم. اونم اون تسلیمی که قرآن از ما میخواد که میگه وقتی حکمی کرد در دلتون هم نباید احساس دلتنگی بکنید. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. تسلیم محض تو باشن، ترازوی وجودشون شما باشی. و اگر یه بشریست مثل ما چیزی جز جنبه بشری نداره، حتی اکثر یه نابغه است. مگه انسان باید از نوابغ تبعیت بکنه؟ مگه انسان باید هرچه اونا گفتن گوش بده؟ مگه تسلیمشون باید باشه؟ خب این دو جنبه رو دارند، اما مهم اینه که اون جنبه دوم در پوشش این جنبه بشریست. اون جنبه غیبی امام در عینه که کلمه غیب الهی است، خود امام کلمه غیبی است. یکی از معانی که برای این غیب در آغاز قرآن و در آغاز سوره بقره شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب الهی که آمده متقین رو دستگیری میکنه، انوار هدایتش متقین رو راهبری میکنه. متقین کیان؟ اول صفتشونه الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که ایمان به غیب ندارن، اونایی که گرایش بیش از عالم ندارن، هر چه فقط لمس میکنن، حس میکنن، اونو میپذیرن نسبت به مواقعی، نه گرایشی دارن، نه باوری دارن، نه محبت و تعلقی دارن، نه دلدادگی دارن، اینا نمیتونن از این هدایت برخوردار بشن. این غیب چیه؟ یه معنای گسترده‌ای داره. یکی از معانی مهمی که در روایت دارش ذکر شده وجود مقدس امام عصر. امام کلمه غیبی است. امام اون آیه غیبی خداست که وقتی ظهور میکنه کار تمام میشه ولی این کلمه غیب، این آیه لباس بشر پوشیده، در پوشش بشر آمده و اتفاقا همین امر موجب خیلی از سوال ها می شده. مکرر قرآن در برخوردی که با انبیای الهی می شده همینو ذکر میکنه. من یه دو نمونش رو خدمتتون تقدیم میکنم. ببینید در سوره مبارکه مؤمنون وقتی از بعثت حضرت نوح سلام الله علیه که میدونید اولین پیغمبر اولوالعزم دیگه که صاحب شریعت است و خیلی هم قرآن با جلالت و عظمت از ایشون یاد میکنه، وقتی از بعثت ایشون صحبت میکنه میفرماد ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ما حضرت نوح رو فرستادیم، مردم رو به یک چیز بیشتر دعوت نمیکرد، خیلی مطلب روشنی است، به توحید دعوت میکرد. اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، الهی غیر از اون نیست، بنابراین فقط او رو عبادت کنید. حالا این جمله تفسیرش کل قرآنه، کل اونچه به انبیا آوردن تفسیر همین یک کلمه است، یک کلمه بحث داره، توضیح داره، ولی دعوت خیلی دعوت واضحه و حقی است. وقتی این دعوت رو میکرد بعدم افلا تتقون، پروانه میکنید که سر تو دامن دیگران میذارید، سر سفره خدا نشستید، دیگران عبادت میکنید، از غیر میخواید، از غیر میترسید، به غیر توکل میکنید. حالا این افلا تتقون هم خب یک بازی کتاب معارف قرآنه که چرا آدم باید پروا کنه از پرستش غیر خدا. تمام تقوا همینه دیگه، پاتون از دایره توحید بیرون نگذارید. خب این دعوت به این واضحی، اشکالی که میکنن چیه؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، یه ملعی از قومش که کافر بودن اونا حرفشون بود. ملأ یعنی یه جماعت، که معمولا لغویین مفسرین گفتن جماعت اشراف، اونایی که غرق در امکانات ظاهری هستند و گاهی امکانات برای اونا غفلت و طغیان هم میاره و خدا امتحان هم رهاشون میکنه. بزا گاهی ازشون تعریف میشه، به تعبیر میشه به مترفین در قرآن، اهل خوشگذرانی و عیاشی و همین از دنیا میفهمن. اینا در مقابل این دعوت واضح که دعوت به توحیده، اعراض از غیر و رو کردن به خدای متعال، سخنشون این بود ما هذا الا بشر مثلكم، این یکی مثل خودتون بشر، شما بشری دونم بشر، امتیازی بر شما نداره. یرید ان یتفضل علیکم، تمام هدفش اینه بر شما برتری پیدا کنه، غلبه کنه، شما زیر دستش باشید، همون صفتی که خودشون دارن. صفت خود مستکبرین اینه که استکبار بر خدا که کردی، در مقابل خدا بر خودت حساب باز کردی، نسبت به بندگانش هم تکبر می‌ورزی. این دوتا ملازمن، برتری جویی علو، صفت برتری جویی و علو که همه فسادهای عالم از او برمیخیزه، میشه تکبر، استکبار در مقابل خداست. اینا میگن انبیا هم همینجوری هم یریدون ان یتفضل علیکم ولو شاء الله لانزل ملائکتا، خدا اگه میخواست کسی رو بفرسته ملک میفرستد، بشر که مثل خود ماست و که نمیتونه کار دست ما رو بگیره. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما در گذشتگان نشنده بودیم یه بشری پیدا بشه، چون از کلام حضرتون اولین پیغمبر اول لازمم هستن، گرچه قبل از ایشون شاید انبیایی بودن ولی اولین پیغمبر اول لازمه. ما نشنده یه بشری بیاد بگه چجوری زندگی کنید، کیو بپرستید کیو نپرستید، من رسول از طرف خدا متعالی. این اشکالی است که میکردن. شبیه اینو باز در همین سوره میفرماد، میفرماد بعد از حضرت نوح هم باز یه پیغمبری فرستادیم، قوم حضرت نوح که هلاک شدن و بعد یه قوم بعدی، فرسلنا فیهم رسولا منهم، باز صحبت اوی بود ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، همین حرفه، فقط خدا رو بپرست، اله دیگه ای ندارید که در مقابل او سجده کنید، خشوع کنید، تواضع کنید، دل بسته باشید. افلا تتقون این همون جمله است. باز دوباره قال الملأ من قومه الذين كفروا و كذبوا بلقاء الاخره و اطرفناهم في الحیات الدنیا، یه ملع، یه قوم خوشگذرانی که کفر به خدا ورزیدند و لقاء آخرت رو قائل نیستن، خیال میکنن هرچه از همین سفره دنیا است و اونها را اتفاقا در دنیا هم بهشون امکاناتی دادیم، مشغول خوشگذرانی هم، غفلت رو رهاشون کردیم. اینا باز همین حرف رو میزنن،
که چی معاذ الله بشر مثلکم، این پیغمبر مثل خودتونه، یاکلوا مما تاکلون من و یشربوا مما تشربون، هر چی شما میخورید اونم میخوره، مثل شما میآشامه، این که نمیتونه سفیر بین ما و خدا باشه. ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون، اگر یه بشری رو مثل خودتون اطاعت کنید خسارت میکنید. ببینید این خیلی مبدع اشکال میشده، همه سوال هایی که این ملأ و مترفین در مقابل انبیا میکردن همین جنبه بشری است. ببینید از یه نظر حرف درسته، اگه این واقعا یه بشری مثل خود ما باشه درسته، خب چرا ما از او اطاعت بکنیم؟ اگه صرفا همین باشه که مثل ما میخوره و میاشامه و مثل ما زندگی میکنه، این سوال به جاییست. ولی از اون طرفش هم اگر این حقیقت غیبی در قالب بشر نیاد، امتحان ما باش باش واقع نمیشه، ما با او هدایت نمیشیم، اون نمیتونه بره وسط بلا و ما رو با خودش ببره. نکته های فراوانی در جنبه بشری هست که حالا بعضیاشو من اشاره میکنم. یه نکته ای که در جنبه بشر بودن انبیا و اولیاء الهی است، اهل بیت علیهم السلام، معصومین علیهم السلام بشرن. یه نکتهش اینه که اگه اهل بیت لباس ما رو نپوشن، تو عالم ما نیان، در یه عالم بالاتری وایستدن، ما چجوری باشون مرتبط میشیم؟ یا ما باید بریم تو اون عالم یا اونا باید بیان تو عالم ما؟ اگه آمدن در عالم ما، خب ما میشن مثل ما. اگه در عالم ما نیومدن، ما باید بریم تو عالم اونا؟ ما که نمیتونیم، این اصلا آمدن دست ما رو بگیرن ببرن تو اون عالم. درسته اگه تو اون عالم بالاترم نباشن نمیتونن کاری بر ما بکنن، خودشون باید در اون عوالم حاضر باشن تا بتونن ما رو سیر بدن. لذا از امام علیه السلام تعبیر به حبل الله میشه، یه رشته متصل بین ما به حضرت عقبه، تمام عوالم رو پر کرده. و به عظمت کلتی ملعت کل شی، باطن همه عوالم با وجود حجت الهی پر میشه. ولی اگر نیاد تنزل پیدا نکنه تو قالب بشر، که خب ما ارتباطمون با او برقرار نمیشه. به این توجه نمیکنن. بله اگر فقط بشری باشد مثل ما درسته، چرا دنبال یه بشری میرید مثل خودتون؟ سوال به جاییست. ولی از اون برم اگه لباس بشر نپوشید، شما چجوری میتونید سیر کنید؟ چجوری میتواند بیاد وسط بلا؟ فرض کنید به عنوان مثال میگم، خیلی از رشدهایی که ما داریم تو درگیری بین انبیا و جبهه مقابله، بلکه اصلا محور رشد ما تو این نزاع، این جهاد اکبری که در عالم هست، در واقع درگیری بین نبی اکرم و ابلیس، بین فرائنه و انبیاس، بین طاغوت ها و انبیاس، تو این درگیری همه جانبه ما رشد میکنیم. محور درگیری هم خود معصومه. اینو من مکرر عرض کردم، اصل بلا بلای معصومه. خب امیرالمومنین علیه السلام اگر میخواد برن تو جنگ مثلا فرض بکنید صفین، اگر یه به حسب زار یکی از این پیلتنایی باشه که هرچی تیر میخوره اثری نمیکنه، خب او که نمیتونه مردم رو دعوت کنه بگه مردم من جلو میرم شما پشت سر من بیاید، باید مثل خود ما باشه از این حیث به حسب ظاهر بره وسط میدان، ما هم دنبال خودش دعوت کنه ببره. این من به امان نمونه عرض کردم، باید یه جنبه بشری داشته باشه. یه جنبه دیگه شم عرض کردم، ببینید اگر نیاد تو عالم ما نمیتونیم با او سیر بکنیم. در اون حدیثی که جلسه گذشته خوندم، که حدیث اول کتاب حجه کافیست، حضرت فرمودن ما که خدای متعال رو نمیبینیم، نه مباشرت داریم، نه ملامسه داریم، نه مشاهده میکنیم، به همین دلیل یه واسطه ای باید باشه. خب اگه اون واسطه هم باز قابل مشاهده برای ما نباشه، توی عالم بالاتری ایستاده تو عالم ملکوت، نیومده تو عالم ملک، خب ما هم که چشممون هنوز روی عالم ملکوت باز نشده، او بعد ما رو ببره به سمت عالم ملکوت، خب چجوری با ما میتونه ارتباط برقرار کنه؟ لذا باید بیاد تو عالم ما، لباس ما رو بپوشه. وقت عنایت بکنید، لذاست که خدای متعال، ما باید این نکته رو بفهمیم. البته روشنه این کسی که تو قالب بشر میاد باید یه ادله یه حجت هایی داشته باشه که اثبات بکنه که او رسالت داره، او سفیره. این همونش که خدای متعال به انبیا معجزه میداده، میامدن خودشون رو اثبات میکردن. پیغمبری که نتونه خودش رو اثبات کنه پیغمبر نیست. به هر کیفیت خودش رو باید اثبات کنه. اما بعد از اینکه خودش رو اثبات کرد دیگه نباید بگیم تو از قالب بشر بودن باید بیای بیرون، دنبالش بعد راه بیفتیم. همینجا یه نکته دیگر عرض بکنم. یکی از نکاتی که خدای متعال انبیا رو تو قالب بشر میده که اصلا امتحان حقیقی و اختیار انسان که انسان با اختیار خودش طرف خدا رو بگیره، بندگی کنه، عبادت کنه، قوای خودشو تسلیم به حضرت حق کنه، جز از این راه ممکن نیست. این مطلب تو روایت به لسانهای مختلف آمده، در قرآن هم آمده. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه میفرمان که از کنم الحمدلله الذی لبس العزه و الکبریا، لباس عزت و کبریایی مختص به خدای متعال. مختارهم على نفسه و استخفاهم لجلاله و جعلهم حمن و حرمن على غیره. این دو رو قرقای دیگران قرار داده. هیچ کس تو عالم نباید در مقابل حضرت عبد احساس عزت کن. ما در مقابل عزت او ذلیل محضیم. او عزیز احدی در او نفوذ نمی کنه و هیچ مخلوقی هم نیست که بگه خدای متعال ارادش بر من حاکم نیست. بر تار و پود ما حاکمه و فقط هم اراده او حاکمه. و به یده که لا به یده غیر که زیادتی و نقصی به یده هل خیر. خب این خدایی که عزت مال اوست، کبریا و عظمت مال اوست، بقیه ملک و ملکی ندارن که کبریا داشته باشن. این دور و قرقگاه خودش قرار داد. کسی حق نداره در مقابل عزت خدای متعال احساس عزت و تعزز بکنه. در مقابل اون عزت همه ذلیلن، در مقابل که اون کبریا دست همه خالیه. البته اگر کسی متصل شد به حضرت حق، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت خدای متعال در او هم جاری میشه. یه جوری میشه که دیگه او هم نفوذ ناپذیر میشه، مؤمن میشه کل جبل راسخ، کوه استواری است که نه فقط نسیم ها، دیدید یه پرکاه با یه نسیم جابجا میشه، کوه ها وقتی طوفان های شدید میوزه فقط گرد و غبارشون رو پاک میکنه. مؤمن اینجوریه، وقتی به خدا وصل شدی تهدید ها، تطمیع ها، تشویق ها، همه وسوسه های شیطان، گردباد های شیطان کاری باشون نمیکنه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وقتی گردباد شیطان دورشون میچرخه متذکر میشن. ولی در مقابل خدای متعال که عزتی نباید احساس عزت نباید بکنن. اگر به او متصل شدن عزت الهی درشون میاد، همونی که در باب امیرالمومنین علیه السلام در خطبه در زیارت قدیریه است حضرت فرمود اعتصمت بالله فعززته، با اعتصام به خدا به عزت رسیدی. لذا میفرمایی لا تزیدونی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه، همه مردم دور من جمع شدن من احساس عزت نمیکنم، همه هم متفرق شدن نگران نمیشن. چرا؟ چون اعتصمت بالله. کسی به خدا رسید عزت پیدا میکنه، ولی شرطش اینه در مقابل خدای متعال احساس عزت نکنه، در مقابل کبریایی او برای خودش ملک و ملکی قائل نشه. وقتی همه چی رو سپردی البته اون وقت میشی کسی که مظهر کبریای الهی میشه. حالا این تعابیرم بد معنا بشه، کسی میشی که عزت الهی در تو ظهور پیدا میکنه، ولی در مقابل خدا نباید عزت. این قرقگاهه. بعد فهمید خدای متعال ملائکه خودش رو فاختبر به ذالک ملائکته ها المقربین، ملائکه مقرب رو به همین امتحان کرد که ببینه به حریم کبریا و عزت الهی قدم میگذارن یا این قرقگاه رو رعایت میکنن. چجوری امتحانشون کرد؟ بهشون فرمود انی خالقم بشرم من طین، من یه بشری از گل خلق میکنم. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی او رو به مرحله استواء اعتدال رسوندم، بعد یه خلقت از گله، این مرحله استواء، بعد و نفخت فیه من روح، از روح درش دمیدم، از روح الهی، از اون کلمه روح، حالا فقعوا له ساجدین، برای او سجده کنید. ببینید پیداست از خود اینا، بس سجده در مقابل گل نیست. ولی الان فهمید انی خالقم مشر من طین فسجدوا له، دیگه فقعوا له ساجدین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، که امیرالمومنین همینو در حدیث احتجاج فرمودن سجده بر روح بود. ولی خدای متعال اول از گل خلق کرد. حالا در قرآن که به نظرم در سوره مبارکه هجر خیلی عجیب خدای متعال میفرماد به ملائکه گفتیم انی خالقم بشرا من سلسال من همه این مسنون. اینجا میفهمد منتین، در اونجا توضیح میده از گل کوزگری که قبل از اونم یک گل ماندهیه که گویا متعفن میشه. حالا تعبیر دقیقی نیست، این بحث دقیق داره، از یک گلی که مدت ها مانده و کنهو گلیست که دیگه متعفنه همه این مسنونه، بعد تازه این تبدیل میشه به گل کوزه‌گری، بعد آدمو خلق میکنن جلو چشم ملائکه، به ملائکه میگن سجده کنید. همه ملائکه سجده کردن. وقت در روایت عجیبه، فرمود 40 سال این بدن مقابل ملائکه بود، همه میامدن ملائکه با این چه گل بود تواضع میکردن، چون میدونستن این بناس خلیل، این یه اتفاقی میخواد بیفته در بابش. خدا فرموده در مقابلش سجده کنید، در مقابل این گل هم تواضع میکردن، ولی ابلیس عبور میکرد، حسادت میکرد، گفتن تو خدا تو رو چی خلق کرده، چه کار میخواد سر ما بیاره؟ میفهمید یه طرحیست، یه برنامه ایست، نهت میکنید. وقتی هم ملائکه سجده کردن، خدا متعال به ابلیس فرمود چرا سجده نکردی؟ در همین سوره مبارکه اجده، انی لم اسجد لبشر خلقته، این اون چیزی که خدا فرموده بود، این همونو جواب میده، میگه انی لم اسجد لبشر، من هرگز سجده نمیکنم برای بشری که خلقته من سلسال من همه این مسنون، از یه گل سال خورده گل چشم خودم از خلق کرد، این چه سجده ای داره؟ اینات میفهمید. حضرت فرمود اول کسی که قیاس کرد همینجا بود، اینکه لا یقاس دین الله بال عقول، دین خدا رو با عقل نمیشه سرده شده، نه اینکه دین خلاف عقله، دین یه جایی فوق عقل ماست. اینات میفهمید. فرمود اول کس همین بود. خدای متعال فرمود سجده کنید، خدای متعال میگه به گل سجده کن یا نه؟ حضرت فرمود اگر اون نوری که در حضرت آدم بود میدید، این حرفو نمیزد، نمیگفت انا خیر من خلقتنی من نار، منو از آتش خلق کردی، اگه اون نورانیت رو میدید میفهمید که اصلا اون نورانیت ربطی به نورانیت تو نداره. پس ببینید این خلاف عقل نیست، ولی عقل ما اینطور نیست که همه پشت پرده ها رو ببینه. که لذا عرض کردم پیغمبر باید خودش رو اثبات کنه، حجت الهی باید خودش رو اثبات کنه، باید آیه داشته باشه، معجزه داشته باشه، اثبات بکنه، خودش رو اثبات میکنه. ولی وقتی خودش رو اثبات کرد دیگه اینطور نیست که ما باید همه زیر و بم حرفاشو بفهمیم. که خدای متعال ملائکه رو اینجوری امتحان کرده، بعد همه ملائکه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. بعد حضرت رمز اینو در سور در همین خطبه قاصعه میگن، میگن خدای متعال نمیتونست جسم آدم رو که میخواد اون روح رو درش قرار بده از نور بیافرینه، میتونست، میتونست از یه نوری بیافریند که یبحر العقول رباه، همه عقول در مقابلش متعیر بشن، بوی خوشی بهش بده که یأخذ الانفاس عرفه، تمام شامه ها متواضع بشن. میتوانست این کار رو بکنه، ولو فعله اگه این کار رو میکرد اون روح رو در قالب یک جسم نورانی قرار میده، میگفت حالا تواضع کنید، لخفت الوافیه علی الملائکه، امتحان ملائکه آسان میشد. اینات میفهمید، همشون از عهده این امتحان در میامدن، ولی ولکن الله یبتلی خلقه بعد ما یجهلون اصله، خدای متعال مخلوقات رو با مجهولات امتحان میکنه، چون عالم اختیاره. در عالم اختیار تسلیم بودن به حضرت حق رشد برای آدم میاره، به الله همه چیز واضح بشه، خب واضح شده دیگه، عالم امتحان نیست که، تمام میشه فرصت. بله ما وقتی امتحانمون رو پس دادیم واضح میشه، وقتی از امتحان عبور کردی همه چی واضح میشه، ولی در مرحله امتحان با مجهولات امتحان میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اینجوری صفا از هم جدا میشن، تمییزن بر اختبار دهم، متواضع و غیر متواضع اینجوری از هم جدا میشن، استکبار اینجوری از آدم برداشته میشه که نفهمه و حرف خدا رو گوش کنه، اطمینان به اعتماد به خدا داشته باشه، خویلا و نفس پسندی در مقابل خدا اینجوری برداشته میشه که با خدا ترازو نذاری، بدونی ترازوی خدا اصله. پس ببینید این یه نکته، این که خدای متعال انبیا رو در قالب بشر خلق میکنه، اصلا امتحان در عالم اختیار، رشد در عالم اختیار با انبیا واقع میشه، نمیشه اصلا بدون انبیا امتحان واقع نمیشه، بدون اگر لباس بشر نپوشن. لذا امیرالمومنین در همین خطبه مکرر توضیح میدن، میگن خدای متعال نمیتونه حضرت موسی رو میفرسته یک کاری بکنه که همه امکانات طبیعی دنبال سرش جاری بشن، پرنده ها رو سرش سایه بیندازن، امکاناتی که هیچ پادشاه و فرعون و طاغوتی نداره، میتونست، ولی دیگه امتحان واقع نمیشد، اصلا اسمشو میذاشتیم دیگه امتحان. امتحان همینجوریه که خدای متعال حجت بودن موسی کریم رو اثبات میکنه، ولی با یه عصا و لباس پشمینه میاد سراغ فرعونی که این همه کاخو امکانات داره، این همه امکانات زیر دست اوست، میگه حاضر الانهار تجریمه، این نهرها هم زیر دست منه. اینجوری خدای متعال امتحان میکنه. کعبه رو خدای متعال نمیتونه یه زرزمین حاصل خیز بگذاره، برده نمیتونست از طلا و جواهرات درست کنه، با سنگ ها بعدم برده در یه بیابان لمیزره، میگه حالا برید اینجوری دو تله حوله بپوشید بعد برید با این تواضع و خشوع پرنده حشرات هم اقدر دست خودتون دور کنید. تمام این برای امتحان واقع شدنه. اینجوری متواضع اینو غیر متواضع این صفشون جدا میشه. پس یه نکته مهم اینه، خدای متعال وقتی میخواد امتحان کنه، اگر اون جنبه فوق بشری نباشه که رسول نیست، اون جنبه فوق بشری هم اگه تو قالب بشر نیاد چند نکته هست که با ما نمیتونه ارتباط برقرار کنه، یا ما باید بریم تو عالم بالا یا او باید تو عالم ما دیگه. دومی که اصلا ابتلا به او واقع نمیشه، اگه او نتونه بره تو میدان جنگ جلوتر از همه تیر بخوره، نیزه بخوره، شمشیر بخوره، که ما به اون نمیتونیم امتحان بشیم، که نمیتونیم دعوایی بین او و جبهه مقابل درگیر شه که ما هم بتونیم وسط این دعوا بیایم باش رشد کنیم. و نکته دیگر این که اصلا امتحان واقع نمیشه، امتحان به این کیفیت واقع میشه. لذا خدای متعال، این نکته رو عرض بکنم عرضمو جمع کنم، خدای متعال در سوره مبارکه انعام وقتی میگن چرا و قالوا لولا انزل علیه ملکون، چرا ملک برش نازل نمیشه، که ملکی که ما ببینیم، فقط لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينزلون. این یه نکته است که حالا جلسه بعد توضیح بدم، اگه ملک میفرستادیم کار تمام میشد، این حالا انشالله جلسه بعد عرض میکنم. اما بعد میفهمد ولو جعلناه ملکن، اگه او رو ملکم قرار میدین رسول ملک میشد، ملکی رو میفرستادیم، این آقا که فوق همه ملائکه است، جبرئیل و میکائیل زیر دستشن، این وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله است. حالا اگه ملکی رو بر شما میفرستادیم، اگر ملک قرار میدین لجعلناه رجلا، بازم لباس رجل بهش میپوشیدیم. چرا؟ چون وللبسنا علیهم ما یلبسون، اون لبس و شبهه‌ای که اونا بر دیگران ایجاد میکنن، مترفین همینو میگفتن، گفتن آقا چرا بشر با این شبهه همه رو میبردن تو شبهه، به جای اینکه بیان بگن آقا این بشر خب معجزت کو، خودتو اثبات کن لباس بشر پوشیدی، بگو بیش از بشری چیزی تو دستت هست، اینو اثبات بکن. به جای اینکه اینو بگن، بعد از اینم که پیغمبر خودش رو اثبات میکرد، کتاب میآورد، معجزات ید و بیضا میآورد، عصا میآورد، بعد میگفتن که چرا تو قالب بشر آمدی، شبهه ایجاد میکردن، ابهام ایجاد میکردن، همه رو میبردن تو ابهام، این کار مترفین بود. میفهمد اگر ما رجلم میفرست، ملکم میفرستادیم، تو قالب رجل میفرستادیم، همونطوری که دیگرانو میبرن تو شبهه، ما اینا رو تو لبس و اشتباه قرار میدادیم، بازم ما بشر میفرستادیم. اینو بعد بفهمید که پیغمبر باید بشر باشه، ولی بشرون کیف بشر، ها علیون بشرون کیف بشر، ربه فی تجلا و ظهر، باید این بشری باشد که سفیرم هست، بشری باشد که بابم هست، صراطم هست، سبیلم هست، حجتم هست، بالاتر اعرافم هست، حالا اینو باید توضیح بدیم، جنب الله هم هست. شما از این صحبت بکنید، نه اینکه چرا بشر هست، بگو این بشر چی تو دست داره، چی آورده، چیزی داره که ما دنبالت بیایم، نه اینکه بگی چرا بشری. و بعد اگر ما میخواستیم ملک رو هم پیغمبر کنیم، بشرش میکردیم، باز میبردیم تو بعد از این ابهام بیرون بیاید، نه اینکه اینو تبدیل کنید به ابهام، این امر به این واضحی روی ابهام درست کنید بتنید، دیگران هم به شبهه بیاندازید. باید اون جنبه ماورایی رو اثبات بکنه، اثبات کرد دنبالش بدید. حالا وقتی هم امتحان پس میدید، این پیغمبری که تو قالب بشر آمده، اینجور نیست که همه حرفاشو بفهمید، خیلی وقتا حرفاشو نمیفهمیم، در این که وقتی خودشو اثبات کرد به عقل ما هم خودشو اثبات میکنه. پیغمبر که برای غیر عقلا نیامده، که خودش رو برای عقل اثبات میکنه، نه اینکه فیلسوفان اول اثبات میکنن این آقا پیغمبره، محتاج فیلسوفان بیان اثبات کنن آقا پیغمبره، یا محتاج عرفاست بیان شهود کنن، از اینا قرض بگیره، وقتی اثباتش کردن بیاد حالا بگه دنبال من راه برید، نه، خودش باید خودش رو اثبات کنه، به عقل باید اثبات کنه، به قلب باید اثبات کنه، به قوایی که خدا به ما داده باید خودش رو اثبات کنه. وقتی خودش رو اثبات کرد، دیگه باید دنبالش راه بریم. تو این راه رفتن رشد واقع میشه. حالا انشالله اگه خدا متعال توفیق داد، این نکته رو عرض میکنم. لغوزی الامر یعنی چی؟ که وقتی بشر میاد، خودش رو اثبات کرد، دیگه ما باید دنبال سرش حرکت کنیم. انشالله این نکته رو جلسه بعد محضرتون عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.